بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الغزة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الهلم وأصول الكرم. جملات گذشته که توضیح داده شد مختصرم، و اون دو تا جمله ای که امشب مورد نظر هست این دو تا جمله است. یکی اصول الکرم که منتهى الهلم، اصول کرم، سلام میکنیم بر اهل بیت عصمت علیهم السلام به عنوان اصول کرم. کلمه اصول جمع اصل، اصل یعنی پایه و ریشه و اساس، و هر چیزی یه پایه ای دارد که روی اون فرعی استوار میشه. مثل این که دیوار مثلا با پیریزی میکنن و روی اون دیوار قرار داده میشه، که اگر اون پیریزی نباشه دیوار استوار نخواهد بود، یا اصلا نخواهد بود یا متزلزل خواهد بود. باید اون ریشه و پایه و اساس محکم باشه که اون فرع هم روش بیاد. یا ریشه درخت مثلا، او اصل است، ساقه و شاخه ها هم فرع هم. که اگر ریشه درخت نباشه خب مسلم درختی در کار نیست، نه ساقه‌ای هست، نه شاخه‌ای هست، نه میوه‌ای هست. اون ریشه اصل است. همه علوم هم در عالم اصولی دارن، قواعدی دارن، که اگر اون اصول قواعد نباشه اون علم هم در کار نیست. پس این معنای اصله. برضا در قرآن کریم میبینیم که تشبیه شده به درخت طیب و خبیث. کلمه طیبه اون موجودات پاک که میوه خود را میدهند تشبیه شده اند به درخت پاک. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. تشبیه فرموده است به درخت پاکیزه، درخت میوه‌داری، این ریشه اش در زمین ثابت است، فرع و شاخه اش بالا رفته. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، چنین درختی میوه خود را همیشه میدهد به اذن پروردگارش. اما اون موجودات ناپاک، اونا بیریشن، در عالم بقایی ندارن. و کلمتون خبیثه که مثل شجرتون خبیثه، اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. که اینجا هم میبینید که قرآن کریم اصل و فرع تعبیر میکنن. اصلی داریم و فرعی داریم، ریشه و بعد هم فرع شاخه. حالا این معنای اصول. اما کرم، کرم گرچه حالا در لسان مردم به معنای جود و بخشش معنا میشه، بگیم فرمان آدم کرم دارد یعنی انفاق میکند، اعطاء مال میکند، اینجور معنا میکنین. وانی که خب معنای کرم این نیست، معنای کرم بخشندگی نیست، جود و سخاوت نیست. جود و سخاوت و بخشندگی از آثار و لوازم کرمه و از مصداق کرم، مصادیق کرم شاید باشه. کرم گرد مثل اون شاعر هم که میگه کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، اون هم به همین معنا معنا کرده، یعنی سخاوتمندان. اون موقعی که سخاوتمندان عالم درم ندارن، درمداران عالم سخاوت ندارن. ولی خب این باز معنای به اثر و لازمه، ولی معنای کرم یعنی هر چیزی در نوع خودش پسندیده باشه، عزیز باشه، محترم باشه. ببینیم کریم، مثلا کریم اون موجود ارزشمند، موجودی که محترم است و در نوع خودش دارای عزت و شرافته، این کریمه، ولذا منحصر به انسانها نیست. همه موجودات کریم و غیر کریم دارن، حتی جمادات اینها هم کریم و غیر کریم دارن. مثلا احجار کریمه به جواهرات گرانبها میگن احجار کریمه، اینا هم کریمه. مثلا یاقوت و مثلا فیروزه و عقیق و اینا رو میگیم جوهر کریم، یعنی ارزشمند. اینا در میان سایر سنگ ها، خب همه سنگ هم، اون سنگ های سیاه هم سنگ، یاقوت و فیروزه هم سنگ، اما این سنگ کریمه. کریمه یعنی ارزشمنده، یعنی محترمه. خب معلومه در میان سنگ ها به این جواهرات براش ارزش قائلن، عزت دارن، شرافت دارن، اینا کریمن. یا تو نباتات مثلا قرآن کریم میفرماید ما آب که از آسمان نازل می کنیم انبت نافی ها من کل زوجن کریم. باز اونجا هم راجع به نباتات هم تعبیر به کریم شده، یعنی توی نباتات خب بعضی کریمن، یعنی واقعا خوبن، زیبا هستن، پسندیده ان، ارزشمندن. خب بعضی نه، کریم نیستن. خب گل مسلم نبات کریمه، خار در کنارش نبات کریم نیست. مثلا اینا اینجوری، هنزل درخت کریمی نیست، اما مثلا هندوانه و خربزه اینا خب بوته کریم هن. ولذا اینجا هم باز کریم تعبیر شدیم. یا همینجور خلق کریم، مثلا فلان آدم اخلاقش کریمه، یا وجه کریم، مقام کریم، اجر کریم. خب در قرآن زیاد موری لهم مغفرتون و اجرون کریم و رزقون کریم، اینا فراوانه. پس معلوم شود که کریم یه صفت خاصی نیست در مقابل سایر صفات، مانند شجاعت، سخاوت، فصاحت، بلاغت، یکی هم کرم اینطور نیست، بلکه هر موجودی در نوع خودش که دارای زیبایی باشه، پسندیدگی و شایستگی باشه و دارای ارزش و احترام و عزت باشه، اون گفته می شود کریم. یا درباره خود ذات اقدس پروردگار، یا ایها الکریم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اونجا هم میبینیم که از خداوند تعبیر به کریم شده، یا رسول تعبیر به کریم میشه، انه لقول رسول کریم. به هر حال این کلمه کرم و کریم یعنی زیبا، پسندیده. حالا به معنای جود بخش معنا میشه، بله میگم کرم اون کسی دارد که بخشش دارد، عطیه اش زیاده. خب اینم خوبه، اینم یکی از معانی کرمه، ولی منحصر به این. اما خب حالا هر اعطایی کرم است، یعنی هر که انفاق مال می کند این کرم گفته میشه؟ گفتن نه، کرم اون بخششی است و اون عطایی است که بلا عوض باشه، بدهد و انتظار عوض نداشته باشه، اون میشه کرم. ولی هر دادنی کرم نیست، هر اعطایی کرم نیست، اون اعطایی کرم است که عوض نخواهد، منتظر عوض نباشه. حالا عوض گاهی مادی گاهی معنویه، گاهی ظاهری گاهی باطنی، فرق نمیکنه. هر که هر چه میدهد و در مقابل انتظار عوض دارد، اون کرم نیست. حالا اون انتظار عوض میخواد مادی یا معنوی، فرق نمیکنه. حالا عوض مادی میخواد بگیره یا عوض معنوی میخواد بگیره. وقتی کسی پول میده جنسی رو تحویل میگیره، خب این پول دادم، این که کرم نیست، چون در مقابل عوض گرفته دیگه. حالا یکی پول میده میگه مدحم کن، تعریفم کن. مثلا خب سلاطین به شعرا مثلا پول میدادن براشون شعر بگن مدحشون کنن، فر بفرمایید بله مدحم کن. خب این که کرم نیست، برای اینکه پول داده و در مقابل مدح خریده. یا بگه پول میده دعا کن برا، تازه همینم باشه، التماس دعا مثلا داریم، بله پول میده که دعا کن مرا، خب اینم باز کرم نیم، برای اینکه در مقابلش عوض گرفته دیگه، این پول داده و دعا گرفته، خب خود این دعا هم عوض او میشه دیگه، فرق نمی کنه. پول بده مده بخره، پول بده دعا بخره، یا پول بده مثلا ثواب اخروی، خب اینم باز نمیشه، باز این کرم نیم. برای اینکه اعطا مالی کرده، انفاقاتی کرده و که بهش بخره و اونجا درجات عالی و غرفه‌های بهشتی بخره. خب بازم این عوض خواسته، یعنی این باز کرم نیست، برای اینکه اینها عطیه ایست که در مقابل عوض میگیره. حالا فرد بخواد که خب بالاتر از این بهترش بگه که نه، من اصلا انفاق میکنم فقط به خاطر اینکه این بیماری بخل را از خودم دور کنم. خب اینم خودش مطلبیه، اینم خیلی کماله، این از اونها بالاتره، از اونها بالاتره که انسان بفهمد که بیمار است و کاری کند که عافیت پیدا کند، از این بیماری نجات پیدا کند و هیچ غرضی هم ندارد. یعنی از این پول دادن غرضی ندارد، نه منفعت مادی میخواد، نه مدحی میخواد، نه دعا میخواد، حتی نه دفع بلا میخواد، صدقه بدم که دفع بلا بشود مثلا، نه اینام نیست. فقط انفاق میکند که از بیماری بخل نجات پیدا کند، چون خود این بخل واقعا بیماریه، بیماری مهلکی هم هست، از خیلی از بیماری های روحی خطرناکتره این بخل. خب به مال اونچنان برش ریشه دوانده باشه که نمیخواد حساب خلق خدا را، نه خدا را تسبیح کند. خب بله این بخله. حالا کسی واقعا انفاق میکند برای همین که این بیماری بخل را از جانم ریشه کن کنم، این نباشه، چون واقعا هم راه بیماری بخل را معالجه کردن انفاقه. تا از خود جدا نکند، این خود جدا کردن سوزش دارد، دل آدم می سوزه، یعنی یه مطلبی را که زحمت کشیده، خون دل خورده، به دست آورده، این را از خود جدا کند، این خیلی رنج داره، فشار داره، همین فشار او را از اون بیماری نجاتش می دهد، از بیماری بخل نجاتش می دهد. خب این خیلی خوبه که انسان انفاق کند برای اینکه از بیماری بخلی که مهلک است مرا نجات بدهم خودم را، این خیلی کماله. ولی در اینها بازم عوضه، بازم بلا عوض نیست، یعنی باز هم این انفاق میکند برای اینکه از این مرض شفا پیدا کنم دیگه. خب اینم نیست، بلا عوض نیست. یا انفاق کنه برای رضای خدا، خب بله انفاق کنه و رضای خدا به دست بیاد، رضوان الله فقط به دست بیاد، هیچ کاری هم نداره، هیچ هدفی هم نداره، نه هدف مادی داره، هدف معنوی داره، نه دعا میخواد، نه مدح میخواد، نه دفع بلا میخواد، نه برای بیماری شفا از بیماری میخواد، هیچی نمیخواد، فقط برای رضای خدا، چون خدا دوست دارد این کار رو میکنه. خب این خیلی بالاست، یعنی این درجهش خیلی بالاست، ولی خب در این حال بازم بی عوض نیست. خب بعدم خود در ما عوض میگیره دیگه، ولذا کرم منحصر به ذات اقدس حق ده، یعنی اونی که میدهد و هیچ عوض ندم نمیخواد، هیچی نمیخواد، او ذات اقدس حق دیگه، ولی او میدهد بلا عوض، هیچی در مقابل نمید، ولی کریم مطلق همان است. یا ایها الانسان ما غرک به رب کر کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شارک بک، این کرم به این معنا باشه. مثل بقیه همش با عوضه، مثل اون قول شاعری که میگه بله بزرگی یک درم داد گدا را، درم بخشید گدا را که هنگام تو آیا دار ما را، و بزرگی داد یک درهم گدا را که هنگام دعا آیا دار ما را، و التماس دعا کرده است و یه پولی به او داده میزم، و یکی خندید و گفت این درهم خورد نمی ارزید این بی و شرا را، چه دادی جو یکی درهم که خواهی بهشت و نعمت و عرض و سما را، یه درهم دادیم میخوام مالک همه بهشت بشوی، تمام جنات تجری و انتحت الانهار مال تو باشه دیگه، روان پاک را آلوده مبسند، حجاب دل مکن روی و ریا را، بگذار پاک بماند، مخلص باش در کار، بگذار پاک بماند، اون حجاب قرار نده برای این قلب پاکت، تو نیکی بکن به مسکین و توحیده است که نیکی خود سبب گردد دعا را، بله اون خودش بله دنبالش دعا میاد دیگه، شما نگو، بله مثل اون که میگفت که گردو را که خودش میشنه، اون خودش میشنود دیگه، بله اون خودش فهمید گردو دادی و اون صدا شما میشنود دیگه، لازم نیست بگی که یادت نره مثلا ما را هم دعا کن، که نیکی خود سبب گردد دعا را. بله چند تا شعرم ظاهرم خاقانی منصوب بود، من خوب بود به نظرم رسید، یادداشت کردم که اینجا و میگه خاقانی ها به سائل اگر یک درم دهی سزای اون دو درم از خدای خیش، یک درهم میدی از خدا دو درهم طلبکار، بر داده تو نام کرم کی بود سزا، تا داده را بهش شناسی سزای خیش، تا یک دهی به خلق و دو خواهی زهب سزا، اون را ربا شمر که شمردی عطای خیش، یک درهم میدی به خلق دو درهم از خدا میخواهی رباست، مگه ربا این نیم، تا ربای حلاله دیگه ای بیندر، اگه به مردم بدی از مردم بخواهی خب این ربای حرامه، یک تومن بدی تو تومن بگیره خوبه تو، اما به خدا بدی عیبی نداره، ولی خب باز رباست، همسه کرم نیست، تا یک دهی به خلقو دو خواهی زحق سزا، اون را ربا شمر، اون را بگو رباسون که شمردی عطای خیش، بگه من عطا دهی برای اینکه عوض خواستی، عوض دو مقابل هم خواستی، بلکه سن مقابل، ولی میگیم به خدا میدیم و بعد هفت مقابل، هفتاد مقابل، هفتصد مقابل و اضعاف و مضاعف اونا هم میده، و هم قول داده که میدن دیگه، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، بله هر کی به من قرض بده من میدم در مقابل، من ربا میدم، ولی این ربا حلالی هم هست میدن، پس به هر حال این کرم نیست، بله کرم دانی کرم کدام بود، اون که هر چه هست بدهی به هر که هست و نخواه کرم، به خاندان اسمت بگیم بله شما اصول کرم هستید، اون مظاهر صفات خدا هستند، اما اون صفت خدایی که به هر که هر چه میدهد هیچی نمیخواد، بله علی علیه السلام و یا زه فرزند 14 معصوم علیه السلام، اینها اصول کرمن، یعنی هر چه که هست در دنیا، هر چه زیبایی هست، هر چه پسندیدگی، هر چه شایستگی، هر چه جمال، هر چه جلال، از هر کسی صادر بشه، از هر موجودی صادر بشه، از جمادات، از نباتات، از انسانها، از زمین، از آسمان، او از هر جا هر چه برسد ریشه اش خاندان عصمت علیه السلام، مقام ولایته، مقام ولایت ریشه همه جلالها و جمالهاست دیگه، و سفره خان و اونها گسترده است، منحصر یه نفر، ده نفر، بیست نفر، هزار نفر نیست، سفره خانشون گسترده است، جبرئیل امین هم کنار سفره اونها نشسته، انسانهای پایین ابو جهل هم کنار سفره اونها نشستن، همونهایی که قاتلشون هستن، همونهایی که اونها را میکشن، همونها از سفره اونها ارتزاق میکنن، مثلا نفس که میکشن به اراده اونها میکشن، دستشون اگر کار میکند خنجر هم میکشن، باز به اراده ولی زمان میکشن، این کمال کرم، اصول کرم همین هاست که واقعا بل خان نعمت اونها گسترده است، از ملک گرفته، از مرد گرفته تا ملکوت، و از آسمان تا زمین، و از جمادات تا برسه به انسانها و فرشتگان، عرش عظیم، همه اینها کنار سفره اونها نشستن، اصول کرم هم. در بخشندگی همیدی معلوم دیگه، حالا در همه ابعاد، در مسئله جود و بخشش و عطا که دیگه حسابی، وقتی که بر شب زفاف، شب عروسی، پیراهن عروس با جانش برابری میکنه دیگه، پیراهن عروس با جانش برابری میکنه، همون شب او را از تن بکند و به فقیری که آمده لباس ندارد بدهد و بعد لباس کرباسی همیشه خودش را بپوشد، آیا این ایثار نیست؟ این جود بخشش کرم نیست؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونایی که ایثار میکنن اون چه خود دارن به دیگران میدهن ولو خودشان نیاز به او دارن، ولذا خداوند مدح میکند آل علی علیهم السلام را در سوره هل اتا به همین، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، هیچی از شما نمیخوریم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما که به شما میدهیم هیچی نمیخوام از شما، نه پاداش میخواهیم نه تشکر، حتی تشکر هم بکن نه ابدا، چون طرف ما شما که نیستید، که طرف ما خداست، چون طرف ما خداست بنابراین از شما متوقعی نداریم، این اجری الا علی الله رب العالمین، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، خدا مدح میکند اونها را، یعنی کریمن، وقتی اعطا می کنن هیچ عوضی هم نمی خواهن، اونچنان که خدا وقتی که می دهد عوضی از کسی نمی خواهد. بله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بله اولاد همون کسی هستن، خاندانشان که سر نماز در حال رکوع نماز انگشتر خود را به سائل می دهد که خدا هم مدحش می کند، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حالا البته در اینجا گفته ان که انگشتری که داده شد در حال رکوع نماز به سائل این خیلی گرانبها بوده، حالا در قیمتون خیلی حرفا زدن خراج شامات سوریه و اینها، و بعضی اعتراض کردن به این توجیهی که مثلا گفته ان که گرانبها بوده. گفته ان نه، اینجا مقصود نیت مورد نظر بوده، چون نیت اخلاص بوده، نه اینکه حالا انگشتر گرانبها بوده. یه گاهی توجیه کردن گفتن همونطوری که در اون اطعام سه شبانه روز اونی که دادن چه بود، دادن دوست مثلا گرد نان جو بود دیگه، چیزی خیلی ارزنده ای به حسب ظاهر نبود، نان جو بود دادن، ولی چون نیتشون اخلاص بود مورد مدح. اونی که مدح می شود نه خود دادن نان جو، نه اون اخلاص. گفتن همونطور که اونجا مسئله نیت مطرحه، اینجا هم همینه و گرانبها نبود. ولی خب این ظاهرا دو تا رو با هم مقایسه کردنش درست در نمیاد، برای اینکه اگه انگشتری مثلا خیلی بی ارزش باشه، ولی یه چیزی کبود رنگی مثلا منم میدم، او چیزی انگشتر کبودی که هیچی از ارزش نداره، این دادنش بگه خیلی مدحی داره این دادنی، ولی نیتش هم خالص هم باشه. حالا بفسر کسی نیت خالص هم داره، انگشتر یه بی ارزش یه سنار نمیارزه، اینه داده به کسی، این خیلی مدح داره این، حالا با نیت خالص هم باشه. نه اینجا غیر مسئله گفت امور طعامه. در سوره حل اتا اونی که داده ان برابر با جانشون بود، گرسنه بودن. سه روز کسی روزه بگیره آی گرسنه نیست، و لذا اون حبهی هم به طعام برمیگرده ضمیرش، و گفت امون طعامه علا حب طعام، با محبوبیتی که قضا براشون داشته، محبوبه دیگه گرسنه دیگه، اگه نباشه که ارزش نداره که، اگه کسی سیره در حال سیری علاقه هم نداره به این قضا، بخواد بده که اون ارزنده نیست که. اون که ولی زاه فرمود لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، از همونه که دوست دارید محبوب شما هست اگر اون را بدهید به بر میرسید دیگه، اون ارزنده است. مسئله سوره حل اتا غیر آیه انما ولیکم الله، در اونجا اصلا دو تا سه گرده نان حسابش نیست، مسئله احتیاج به اونها بوده، یعنی واقعا نیاز به اون نان داشتن، سه روز گرسنه بودن و حتما محبوبشون بوده، در این حال که محبوبشون بوده دادن، منتها لوجه الله دادن، اون وجه الله را آیه بعد میرساند، اما حبهی ضمیر قاعدتا به همون طعام برمیگرده، انما و گفت امون تمام علا حبهی، با تمام محبت و علاقه ای که به این قضا داشتن چون گرسنه بودن دادن، و لذا به اونها هم گفتن ما پاداش نمیخوام از شما و وجه الله دادیم. پس اونجا بله حساب گردنان نیست، حساب این که گرسنه بوده اند و علاقه بود. اما در مسئله انگشتر اونجا حساب جان نبوده، خب اصلا به درد نمیخورده اگر انگشتر بی ارزش بوده، انگشتر بی ارزش را برای خدا هم دادن خیلی مهم نیست، اونی که ارزنده است متاع گرانقدر را برای خدا دادن مهمه، متاع گرانقدر، هرچه عظیمتر هرچه محبوبتر در راه خدا دادن این ارزنده است. اون سه گرده نان جویی که می دادن محبوبشون بوده و به قدری علاقه داشتن که به جان علاقه داشتن، برای اینکه هر کسی به حیات خودش علاقمنده، قضا هم حفظ حیات میکنه، اون علاقمنده دیگه. این دو مورد با هم فرق میکنه، مسئله انگشتر تا گرانقدر نباشه مورد مدح قرار نمیگیره، باید گرانقدر باشد و به اندازه خراج شامات سوریه هم مثلا باشد و بعد برای خدا بدهد، این مهمه. پس مقایسه کردن انگشتر با مسئله اطعام در حل اتا، این مقایسه به قول آیان معنی فارغه، این درست نیست. بله اونجا لازم نیست گرده یه نان قیمت داشته باشه، اونجا چون محبوب بوده گرسنه بوده ان ارزشمند بوده، اما اینجا که دیگه خوردنی نبوده، نه پوشیدنی بوده نه خوردنی بوده، به هیچی مربوط نبوده، با باید گرانقدر باشه. تنها راهش گرانقدر بودنه. باید قیمتش خیلی بالا باشه. این قیمت خیلی بالا را برای خدا از خود جدا کردن مهمه. بعد اون وقت اعتراض کنم مگه خب حضرت امیر انگشتر گران قیمتی رو مگه انگوش میکنه مثلا بیاد؟ خب بله، حالا فرض فرمایید مگه جنگ پیش آمده، چون روایت هم داریم از غنایم جنگی بوده، از غنایم جنگی آوردن تقسیم کردن توی مسلمانها و سهم مولا علیه السلام این انگشتر شد از غنایم جنگی، خیلی هم گرانقدر بوده دیگه، سهمش او شد. همون روز هم انگشتش کرده آمده کس به کسی بده دیگه، حالا آمده انفاق کنه. حالا طلا هم نبوده بگیم حالا این طلا نمیشه انگشت مرد باشه، من نه، بگه همه گرانقدر طلاست. حالا انگشتر طلا حرامه، اما الماس که حرام نیست، از اون هر چه گرانقدر حرام نیست. حالا فرزن یه انگشتری خیلی گرانقدری از غنایم جنگی تقسیم شده، سهم مولا شده، او هم نخواسته به خودش نگه دارد، به انگشت کرده آمده که اگر کسی را مستحق دید بهش بده دیگه. حالا آمده اتفاقا سر نماز بوده، اون سائلم آمده کسی به او هیچی نداده، مولا اشاره کرده از انگشت در آوردن. با چه اشکالی داره که بگیم آه تو مدینه فقیر مثلا چطور شده ایشان انگشتر گران قیمت دستش کرده؟ مگه می شود او که زاهدترین مردم انگشتر گران؟ این حرف ها دیگه قابل توجیهه. بگیم از غنایم جنگی بوده، همون روز هم تقسیم شده، همون روز هم انگشت کرده، همون روز هم آمده انفاق کرده، که خیلی مهم که نیست. و چون گرانقدر بوده مورد مدح واقع شده، پس مقایسه اش با اون مسئله حل اتا، سوره حل اتا قیاس مع الفارقه. به هر حال اصول کرمن و سر سفره اینها بزرگانی تربیت می شوند. مرحوم سید جواد عاملی از علماء بزرگ صاحب مفتاح الکرامه، از کتاب های فقهیه، شو مرد فقیه هست و کتابش معروف. نقل شده ایش من یک شب نشسته بودم تو خانه هم یعنی در میزنن، رفتم پشت در دیدم که خادم مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه، اون مرد بزرگی که توفیق تشرب به حضور عقدس ولی یه از ارواح رافدا داشته دیگه، مرد بزرگ، دیدم خادم ایشون، گفت که آقا منتظر شماست، شام نخورده منتظر شماست. من تعجب کردم در این موقع شب مرا احضار کرده آقا مرد. خب رفتم فوراً، رفتم حضورشون، تا رسیدم تو به من عتاب کردن، فرمود از خدا نمی ترسی، حیا نمی کنی. اون مرد ایشان هر دو عالم بزرگوارن، و عرض کردم چه شده؟ فرمود که برادر ایمانی تو، همسایه دیوار به دیوار تو، یک هفته است که فقط غذاش خرمای زاهدی بوده که پسترین خرماهاست، یک هفته است به او حتی نان گندم هم نرسیده، نان و خورشتی نداشتن، فقط هر روز میرفته این مقدار خرمای زاهدی میرفته، قوت ایالش خودش و زن و بچهش یه هفته فقط خرمای زاهدی بوده. امروز رفته از همون بقال که خرما بگیره، بقال گفته آقا بدهی شما به این مبلغ رسیده، خجالت کشیده دوباره ازش بگیره، برگشته امشب شام ندارن و همسایه بغل دست شما هست، تو خادم خانت نشسته ای خوش میگذرانی و بغل دستی همسایت شام نداره، همزن رو بسید که رستن. گفتم آه من به خدا قسم خبر نداشتم. فرمود که بله، اگر خبر داشتی و نمیرسیده که یهودی بودی. میگم چرا تفحص نکردی؟ اینی که من خشم کرده ام تو عتاب میکنن، میگم چرا تفحص نکردی از همسایه هایت ببینید چی میگذرانن، چه جور زندگی میکنن؟ اگر میفهمیدی نمیرفتی که یهودی بودی. میگم چرا تفحص نکردی؟ حالا بیا این مجموعه غذا که حاضر شده پیش شما، اینو حاضر شده مجموعه غذا ببر، خادم من میآورد همراه تو تا در خانه او، زمین میگذره بر میگرده و خودت در بزن، آمد بهش بگو که من دوست دارم امشب شام با شما صرف کنم، نگو از طرف کی هست، همین خودت بگو من دوست داشتم امشب با شما شام صرف کنم. بعد وقتی رفتی تو، این کیسه پول را هم زیر فرشش بگذار و اونجا بنشین، غذا بخوره سیر بشود، خودش بازن رو بچهش و ظرفان بر نگردون، من منتظرم، شام نمیخورم، تا برگردی خبر بدهی که شام خورده و سیر شده. سید جواد عاملی فرمود من هم آمدم، خادمشان برداشت و مجموع را آوردم در خانه او، گذاشت و خودش رفت، اون خادم رفت، من در زدم و آمد پشت در رو، گفتم من امشب دوست دارم که با شما شام بخورم، اجازه می فرمود بیام با شما صرف غذا کنم. آمدم و بعد نگاه کرد به این غذا، گفت این از کجاست؟ گفتم من دوست داشتم با شما. گفت نه، این طبخ نفیسیه، شما عربی، عرب اینجور طبخی نداره، این باید جای دیگه است، تا نگی من نمیخورم. آقاد گفتم، گفتم برحومه شهید بحروم کن. تا فهمید عجب، خدا شاهده که هیچ کس از حال من با خبر نبوده، که حالا یک هفته از فقط قضای من خورمای زاهدی بوده و امروز رفتم سر بقال نداده و این احدی خبر نداشته. معلوم شود سید از راه کرامتی که دارد با خبر شده. خب این معنای همون کرمه، این کرم از خاندان اسمت رسیده، یعنی ریزخاران خان نعمت اونها هستن دیگه. بس اصول الکرم بگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و اصول الکرم. این جمله دوم توضیح مختصری دارد میکنم. منتهل هل، یکی هم منتهل هل، یعنی شما را ما منتهای هل میدانیم. اونم هل این است که انسان حالتی درش هست که زود از کوره در نمی رود. در مقابلش اگر کسی اهانتی مثلا کند، مثلا بد و بیراه به او بگوید، روی جهل و نادانی، نه از جا در نمی رود، تحمل می کند، بردبار است، در خود هضم می کند، کظم غیظ می کند، نه کلمه ای زشت بر زبان جاری می کند، نه حرکتی ناهنجار در مقابل او از خود نشان می دهد. این حلمه و این صفت بسیار بزرگیه. اونا ائمه علیهم السلام منتهی حلمن، اون نهایت درجه حلمه، اون نهایت درجه رو فرق می کنه. یه وقت یه فرد عادیست، مثلا مثلا امثال ما فرد عادیه، یه نفر میاد میگه مثلا اهانت به او می کنه، یه سی بدی میگه، خب این تحمل می کنه چون خودش فرد عادی و اونم فرد عادیه، با هم برابره. اما یه وقت نه، یه فرد آدم پستی، یک شخصیت عظیمی اهانت می کند، شخص بزرگواری، حالا یا بزرگوار علمیه یا بزرگوار اجتماعی، شخصیتی داره مثلا، حالا یا سیاسی یا اجتماعی، هرچه شخصیتیه، یک کسی میاد آدم پستیه اهانت به او می کنه، خب این بخواد تحمل کنه خیلی زور میبره، برای اینکه قدرت داره، میتواند مثلا در مقابل او عکس عمل نشان بده، مجازاتش کنه، اما نمی کند. این از او بالاتره. اون دو فرد اولی عادی بودن، این فرد عادی به اون فرد عادی اهانت کرده، او هم تحمل کرده، خب خیلی هنر کرده، ولی خب چیزی نی. اما این فردی که قدرتمنده و میتواند در مقابل او مقاومت کنه و نمی کند هیچ گونه، نه حرفی بد میزند نه کار بدی میکند، اینم خیلی مشکله. این بالاست. بالاتر از این که اگر کسی برده زرخرید دیگریه، مثلا مولای اوست، این غلام اوست، غلام است و بنده زرخرید ملک اوست، این غلام بخواد به مولاش اهانت کنه، او تحمل کنه، بینیم خیلی بالاست، اون مولاست، یعنی همه گونه حق تصرف در این داره دیگه، بید نمی کنه. از این بالاتر این که کسی اصلا حیاتش بسته به اراده او باشه، بخواد اراده کند نابودش می کند، مثل نفسش بسته به اوز، این ای بخواد تحمل کنه، این خیلی عظیمه. حالا ائمه دین علیهم السلام اینجوره، یعنی اونها اصلا ارادهشون مقوم عالمه، تمام این عالم، زمین و آسمان و انسانها و غیر انسانها، همه به اراده ولی استواره. اگر چنانچه این بخواد اهانت کنه به اونها، خاک سرش بریزه مثلا، سیلی بهش بزنه، سنگ برش بزنه، در این حال تحمل کنه، اینقدر خاکستر سر پیغمبر اکرم ریختن، اینقدر سنگ بر بدنش می زدن، یه روز نبود از بیرون به خانه بیاد بدنش زخمی نباشه، هر روز که می آمد غرق در زخم بود، خونین بود بدنش، ولی در این حال شب که می شد دائما دعا می کرد دربارش، اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدای اینها جاهلن، اینا رو به من ببخش، نکند خدا عذاب برشون نازل کنی. این منتهی حلم نیست، او که اراده اش اگر برگرده از اون همه نابودن، نفس ابو جهل بسته به اراده رسول اکرمه، حیاتش بسته به اینه، ولایت داره دیگه، همینقدر اعراض کنه از اون نابودن، به دیار عدم را حسبار می شوند، و در این حال اینقدر تحمل، الان ولی زمان ارواحنا چقدر تحمل می کنه، چقدر خون دلها داره، برای اینکه اون نگاه میکنه ببینه به دین خدا در این عالم چقدر صدمه میرسد، به مسلمان ها چقدر صدمه میرسه، و خب اون خون دل میخوره، یعنی دین برای ولی از اولادش محبوب تره، از جان خودش محبوبتره دیگه. اگه ببیند خون دلها نمیخورد، هزار خورده هزار صد سال بیشتر از عمرش رفته، علت دوام خون دل داره و تا حالا آخرم کی باید ظهور کنه؟ همیشه باید هم ملائمات تحمل ناملائمات بکنه دیگه، و در این حال هم اراده نمی کند که اینو معدوم بشوند. می تواند اراده کند در یک لحظه همه این مردم کفار و فساقی که این همه خیانت ها می کنن از بین بروند، اما تحمل می کنه. این منتهی حلم دیگه، یعنی از این درجه بالاتر حلم نمیشه تصور کرد. اون وقت ملاحظه بفرمایید که وارد کنن به مجلس شوم یزید اون کسانی که اراده اونها حیات به یزید می دهن. اگر امام سجاد علیه السلام ولی دیگه، ولی زمانه، اگر اراده کند نفس یزید بند میاد، همونجا دستش میخشکه، زبانش لال میشه، ولی در این حال اینقدر تحمل میکنه، اینقدر حلم از خود نشون میدهد، رضا به قضای خدا میدهد. خب صحنه امتحان دیگه، که اینها تحمل کنن او هم رضالت خودش نشون بده. به لذا فرمود ما را به یک ریسمان بسته بودن، یعنی حلم ما را ببینید و جنایت اونها را ببینید. ما را به یک ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به گردن من بود، یک سر ریسمان به بازوی عمه‌ام زینب علیه السلام بود. وقتی که ما بچه ها به پای ما نمی توانستن بیان، تازیانه بر بچه ها می زدن، بر بدن ما به این کیفیت وارد مجلس شوم یزید.